دوره علوم و معارف اسلام 1 هو العلیم جلد دوم از قسمت الله شناسی تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه بسم الله الرحمن الرحیم مبحث 13 تا 15 منکرین لقاء خدا زیانبارترین مردمند و تفسیر آیه مبارکه قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فهبتت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤهم جهنم بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسلی هزوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم قال الله الحکیم فی کتابه الکریم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا بگو ای پیامبر آیا من شما را آگاه بنمایم بر آن کسانی که اعمالشان زیانبارتر است آنان کسانی هستند که سعی و کوشش آنها در راه تحصیل زندگانی پایین‌تر و پستر گم شده است در حالی که خودشان می‌پندارند که از جهت کار و کردار نیکو عمل می‌نمایند اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فهبتت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا هان ای پیامبر ایشانند کسانی که به آیات و علامات پروردگارشان و به دیدار و لقای وی کفر ورزیدند بنابراین اعمالشان جملگی هبت و نابود گردیده است و ما برای آنها در روز بازپسین میزان عملی را اقامه نخواهیم نمود. ذالک جزاؤهم جهنم بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسلی هزوا. ای پیامبر، امرانها آنطور می باشد. جزایشان جهنم است در برابر کفری که ورزیده اند، و آیات من و پیغمبران گسیل داشته از جانب من را مسخره گرفتند. آیه 103 تا 106 از سوره کهف 18 سوره از قرآن کریم حضرت استادنا الاعظم آیت الله علی الاطلاق علامه طباطبایی قدس الله تربته در تفسیر آیه الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا فرمودند خبر دادن است از آنان که افعالشان زیانبارتر از همه است و آنها همان کسانی می باشند که در آیه سابقه بر مشرکین عرضه داشته شد که ایشان را از حال آنان آگاه سازد و آنها را به ایشان معرفی کند اینک معرفی نمود که آنها کسانی می باشند که در پسترین و بیمقدارترین حیات تلاش و کوشش آنها گم شده است و چون تلاش و کوشش گم شود و نابود گردد خسران و زیان لازمه آن است و سپس به دنبال این مطلب فرمود که ایشان می پندارند که کارشان و منهاجشان نیکوست و بدین جهت زیانکارتر و خسران آمیزتر بودنشان تمام می شود. بیان و توضیح این حقیقت آن است که خسران و خسارت در انواع کسب‌ها و اقسام سعی‌هایی که برای نتیجه سود بردن به کار گرفته می‌شود، آنگاه تحقق پیدا می‌نماید که کسب و سعی به غرض و هدف خود برخورد نکند و بالاخره عاقبت الامر منتهی گردد به نقص در رأس المال و یا ضایع شدن سعی که از آن در آیه به زلال سعی یعنی گم شدن تلاش تعبیر شده است. گویا فاعل فعل از راه گم شده و نتیجه سیر وی او را به خلاف غرض و مقصودش کشانده است. و انسان چه بسا در کسب و کارش به علت عدم تجربه در عمل دچار ضرر و زیان می شود و یا به واسطه جهل به راه به دست آوردن ثمر و یا به واسطه عوامل اتفاقی دیگری خسران و ضرر می بیند. این خسران یک نوع ضرر و زیانی می باشد که امید زوال آن وجود دارد، زیرا چه بسا صاحب زیان متنبه و متوجه می شود و عمل خود را از سر گرفته و تدارک ضایعات و قضاء مافات می نماید و چه بسا خسارت می کند در حالی که خودش اذعان دارد به اینکه سود می برد و ضرر می بیند در حالی که اعتقاد دارد به اینکه منفعت می کند و غیر از این نمی بیند و اعتقاد ندارد. و این شدیدترین مراتب خسران می باشد که ابداً روزنه امیدی برای زوالش موجود نیست. از این گذشته انسان در حیات دنیوی خود شأن و حالی ندارد مگر تلاش برای سعادت خود و مقصد و مقصودی غیر از آن ندارد. حال اگر در طریق حق سوار بر مرکب مراد شد و به هدف خود اصابت نمود که آن حق سعادت و عین پیروزی است که هیچ، و اگر در طریق اشتباه نمود و نمی‌دانست که خطا کرده است، او کسی است زیانکار و در کردارش اهل خسران، ولیکن امید زوال این خسران برای وی وجود دارد. و اگر در طریق خطا نمود و به غیر حق برخورد کرد و بدان دلگرم شد و آرامش یافت، و این حالش طوری شد که هرگاه از نشانهای حق بر او ظاهر گردد، نفسش آن را با حجاب اعراض رد نماید و نفس او برای او زینت دهد، انواع استکبار و عصبیت جاهلیت را، بنابراین او زیانکارترین افراد است از حیث کردار و ناکامترین آنهاست از نظر تلاش، زیرا که وی گرفتار خسرانی گشته است که امید زوالش نیست و ابداً دریچه رجایی در آن که روزی به سعادت مبدل شود وجود ندارد. و این است معنی کلام خدای تعالی در تفسیر این فقره با خسارت ترین افراد از حیث عمل که می‌فرماید آنان کسانی هستند که سعی و تلاششان در حیات و زندگی پست‌ترین نابود شده است، با وجودی که خودشان گمان می کنند و اعتقاد دارند که افعال و کردارشان شایسته و پسندیده می باشد. و اعتقادشان به آن که عملشان نیکوست، با وجود ظهور حق و تبیین بطلان اعمالشان برای آنها، فقط از جهت انجذاب و گرایش نفوسشان به زینتهای دنیا و زخارف آن و انغمارشان در شهوات می باشد که آنان را از میل به سوی اتباع حق و شنیدن کلام دعوت کننده به حق و منادی فطرت باز می دارد. خدای تعالی می فرماید و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، با آیات خدا را انکار کردند در صورتی که نفوسشان بدان آیات یقین داشت. و نیز می فرماید و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاسم، و چون به او گفته شود تقوای خدا را پیش ساز، عزت و استکبار نفسانی او وی را به گناه می کشاند. بنابراین پیروی ایشان از هوای نفسانی و کارکرد آنان بر طبق آنچرا که از روی عناد و استکبار و انغمار در شهوات از طریق اعراض از حق به جای آورده اند، چیزی نمی باشد مگر رضایتشان به آنچرا که بر آن بوده اند از منهاج و استحسانشان درباره افعالی که از آنها صدور می یافته است. و راجع به تفسیر اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه فرموده اند، تعریفی است در مرحله دوم و تفسیری است بعد از تفسیر نخست برای الاخسرین اعمالا، و مراد از آیات بنابر آنچه را که اطلاق کلمه اقتضا می کند آیات خدای متعال می باشد در آفاق و انفس، و آن معجزاتی را که انبیا و رسولان برای تأیید رسالتشان آورده اند. بنابراین کفر به آیات خداوندی کفر به نبوت آنهاست، علاوه بر این که وجود خود پیغمبر از آیات خداوند است. و مراد از لقاء الله رجوع به سوی اوست که عبارت است از معاد. فعلاهازا تعریف کلمه الاخسرین اعمالا بازگشت می کند به آن که ایشان منکر نبوت و معاد می باشند و این از مختصات بت پرستان است. و در تفسیر فهبتت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا فرموده اند، علت هبت اعمالشان آن است که ایشان عملی را برای خاطر خدا انجام نمی دهند و مقصودشان ثواب آخرت و سعادت زندگی آن سرا نمی باشد و انگیزه آنها بر عمل یادآوری یوم الحساب نیست. و سابقاً در مباحث اعمال در جزء دوم از این کتاب تفسیر گفتاری راجع به هبت گذشت. و کلام خدا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا تفریع است بر هبت و نابودی اعمالشان، و وزن و سنگینی عمل در روز قیامت به سنگینی و ثقل حسنات می باشد بنابر دلالت قول خدای تعالی، و الوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. میزان سنجش در آن روز حق می باشد، پس کسی که میزانهای وی سنگین باشد پس ایشانند البته رستگاران، و کسی که میزانهای وی سبک باشد پس ایشانند کسانی که نفوس خود را به ضرر باختند به سبب آنکه دعبشان این بوده است که به آیات ما ستم روا می داشتند. و از آنجا که به واسطه هبت حسنه‌ای وجود ندارد، لحاظا ثقل و سنگینی ندارد، پس وزن ندارد. و راجع به تفسیر ذالک جزاؤهم جهنم و بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسلی هزوا فرموده اند، اشاره در آیه مربوط است به آن اوصافی که از آنها ایراد کرده است، و اسم اشاره خبر می باشد برای مبتدای محذوف، و تقدیر آن چنین است: الامر ذالک، امر آنطور است ای پیامبر. یعنی حالشان همان می باشد که آن را توصیف کرده ایم، و این تأکید است. و کلام خدا جزاؤهم جهنم کلام مستأنف است که خبر می دهد از عاقبت امرشان. و کلام خدا به ما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسلی هزوا در معنی به ما کفروا و ازدادوا کفرا به استهزاء آیاتی و رسلی می باشد، یعنی به واسطه کفری که آورده اند و کفرشان را به واسطه استهزاء و مسخره آیات من و رسولان من افزوده اند بدین عقوبت که حبت اعمال و عدم وزن برای آنهاست مبتلا گشتند، انتها کلام مرحوم علامه طباطبایی. بالجمله این آیه شریفه با صراحت دلالت دارد بر شدیدترین عذاب و مصیبت برای آنان که انکار لقاء خدا را می نمایند. زیرا طبق قواعد عقلیه و طبق ادله شرعیه میان اعمال سیئه و اعمال حسنه کسر و انکسار نمی شود و همانطور که در دوره معادشناسی آورده ایم در روز قیامت در هنگام موقف و مقام عرض اعمال در پیشگاه حضرت احدیت جل شأنه و تعالی مجده همه اعمال به جای خود محفوظ و حساب و کتاب بر اساس آنها تعلق می گیرد. و فقط چند مورد محدود می باشد که طبق تصریح آیات قرآنی هبت به عمل می آید. یعنی کارهای حسنه‌ای که انسان در دنیا انجام داده است به کلی نابود و نیست می گردد و شدت گناه به طوری است که همه نیکی‌ها را از بین می‌برد و محترق می‌نماید. یکی از آن موارد شرک به خداوند و انکار آیات و لقاء وی می‌باشد که چون دیگر برای چنین کسانی عمل قابل سنجشی وجود ندارد، میزانی هم برای آنها برپا نمی‌گردد. زیرا عمل خوب دارای وزن و سنگینی است و عمل بد پوچ و هبا منصورا می شود. و همینطور که حضرت استاد علامه بیان فرمودند، این دعایه درباره منکرین رسولان و منکرین روز معاد است که در آنجا لقای خداوند متحقق می شود. ولی در این آیه انکار معاد با عنوان کفر به لقاء خدا وارد شده است و از آن مستفاد می گردد که با وجود معنی عام لقاء الله که در تحت این لفظ قرار دارد و با وجود جریان معانی قرآنی مجرى الشمس و القمر، هر کس به هر صورت و با هر عنوان کفر به آیات الهیه بیاورد و کفر به دیدار و لقاء خدا داشته باشد مشمول این آیه خواهد گشت و از هبت عمل و عدم اقامه میزان جان سالم به در نخواهد برد. در قرآن مجید منکرین به خدا و لقاء وی را به تعابیر بسیار شگفت و با مثالهای بهت آور و مضامین اعجاب انگیز فلسفی و برهانی و با ارائه شهود واقعیه عرفانی به طوری مشروح و واضح می سازد که موجب زیادی ایمان مؤمنین و زیادی کفر کافرین می گردد. ملاحظه بفرمایید در همین آیات اخیر با چه لحن و خطاب تکان دهنده‌ای در قالبی ادبی با فصاحت و بلاغت این حقیقت را ایصال فرموده است. اولا با خطاب قل بگو به پیامبرش امر می‌کند تا این مهم را بدین صورت ارائه دهد. ثانیا با کلمه استفهامیه هل آیا ما شما را آگاه کنیم بدین مطلب، گویا این امر به قدری مهم و دانستنش به قدری سنگین و قارع می باشد که برای فهماندن آن به مخاطبین در صدد برآمده است تا از ایشان اذن بگیرد. ثالثاً انتخاب لفظ ننبئکم ما شما را آگاه کنیم به صیغه جمع یعنی لفظ ما که از ساحت عظمت و عزت مقام ربوبی می باشد و استفاده لفظ انباء در مقابل اعلان یا اعلام یا اخبار و سایر الفاظ مشابه دیگر که در سیاقت بلاغت مذکور است. رابعاً انتخاب لفظ اخسرین یعنی زیانکارترین که انهو از این دسته مردم در جمیع عوالم و مذاهب کسی متضررتر و خاسرتر موجود نیست. خامساً آوردن عبارت اعمال را به عنوان تمیز برای تشخیص معنی اخسر و زیانکارتر که مردم بدانند اعمال انسان گرچه از جهت سبک و جلوه و بازارداری و عوام فریبی به قدر کوه باشد، در نزد خدا ارزشش صفر و قیمتش منهاست نه به علاوه، چرا که وی انکار دیدار و زیارت خدای خودش را دارد. سادسن تفسیر این گروه را به الذین زل سعیهم، تلاش ایشان گم می‌گردد، یعنی تمام تلاش‌ها و کوشش‌ها و زرندوزی‌ها و علم‌اندوختگی‌ها و وجدان جاه عظیم و مال وافر و اولاد کثیر و اعتبارات دیگر و حلم مجرا ابداً به درد آنها نمی‌خورد و دستی از ایشان نمی‌گیرد، زیرا که دیدار خداوند را که اصل الوجود و معدن الجود و حقیقت و اساس است انکار نموده و بالملازمه با دیدار و لقای غیر او که منبع نیستی و عدم و بطلان می باشد گرویده و دل بستند. سابعاً متعلق این زلالت را فی الحیات دنیا قرار داده است، یعنی نزدیکترین و پسترین و ناچیزترین زندگی، و این در مقابل حیات علیا می باشد، یعنی رفیع‌ترین و بلندترین و ارزشمندترین زندگی. باید دانست که حیات دنیا به معنی زیست کردن بر روی زمین و در این نشأه طبیعت نیست، زیرا این زندگی مشترک میان جمیع مردم و پیامبران و امامان بوده است، بلکه به معنی زیست کردن در سطح افق بهیمیت و سبوعیت و شیطنت است که اخلاق و صفات و کردار بهائم و سباع و شیاطین می باشد و حیات آخرت که زندگی علیاست، زیست کردن در سطح افق انسانیت و کمال عقلانی و فطری می باشد که راه و روش انبیا و مرسلین و امامان معصومین و اولیاء مقربین بارگاه لقاء خداوندی و محرمان سر حریم کبریایی احدیت اوست. آن است بدترین و زشترین عیش و طریق زندگی که به حیات دنیا در قرآن کریم و اخبار وارد شده است و این است زیباترین و بلند رتبه‌ترین و کریمانه‌ترین عیش و طریق زندگی که به حیات عقبا و حیات اخرا که در شکم و باطن این حیات دنیاست وارد شده است. بنابراین این کریمه الهیه دلالت دارد بر آنکه منکرین لقای خداوند در چنین محیطی از ظلمات و کثافات و تعفنات روحی و نفسی و خیالی زیست می کنند و این ازلم العوالم می باشد. سامنن استخدام عبارت و هم یحسبون است، زیرا که حسبان به معنی پندار و گمان است، در مقابل یعلمون و یعتقدون و یجزمون و امثال ذالک از تعابیر، و این لفظ حسبان به خوبی می رساند که کارها و افعال منکرین لقای خداوندی در سراسر عمرشان با وجود انجام دادن کارهای بسیار خطیر و چشمگیر، معذالک از پندار و حدس و خیال تجاوز نکرده است. و در این زمینه نیز آیاتی در کتاب مبین الهی داریم مبنی بر اینکه فقط اولیای خدا می باشند که افعالشان از روی یقین تحقق می بخشد و بقیه افراد از مرز خیال و وهم و پندار نمی توانند عبور نمایند. تاسعاً لفظ انهم یحسنون صنعا می باشد، یعنی این دسته و گروه می پندارند کارهای خوبی انجام می دهند و افعالشان رنگ زیبایی و سبقه حسنه دارد و بنابراین اصلاً دنبال معالجه امراض نفسانی خود نمی روند، چرا که خود را صحیح المزاج و معتدل النفس می دانند و همینطور در این مرض مهلک باقی می مانند تا می میرند، وگرنه اول مرحله مداوا و درمان هر درد علم و اطلاع بر آن درد می باشد. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شعرنه روزی کار جهان سراید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. دوشان سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی؟ سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی؟ در گوشه سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی؟ آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ، چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی. آشران تفسیر آن فقره به اولائک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه، و تصدیر این جمله اولا با خطاب به پیامبر که تو منظر نظر هستی، نه ایشان که دورند و قابل خطاب نیستند، و ثانیاً با اشاره به بعید نه اشاره به قریب، مثل هاولا، زیرا این تعبیر دلالت بر نیستی و نابودی و مهجوریت آنان می کند که گویا از مکان دوری درباره ایشان گفتگو به عمل می آید. اولائک ینادون من مکان بعید، آن دست از کفار از مکان بعید و دور و درازی مورد ندا قرار می گیرند و از پس پرده حجاب، نه از نزدیک که گفتگو با مقربان و محبوبان به عمل می آید. و ثالثاً تأکیدهای بسیار مثل ابتدا به جمله اسمیه اولائک، و نیز معرف آوردن خبر این مبتدا الذین کفروا که مفید حصر است، یعنی تنها ایشانند که کافر شدند. هادی عشر عنوان هبط و نابودی عمل و به پیرو آن عدم اقامه ترازوی عمل در روز بازپسین. ثانی عشر آوردن جمله تعلیلیه و بیان علت بودن آن عمل برای جهنم گداخته به پاداش مکافات و جزای آنان، آن هم باز با ابتدا به جمله اسمیه با مبتدای محذوف والامر ذلک، و خطاب به پیامبر با علامت کاف و آوردن جمله ثانویه اسمیه جزاؤهم جهنمو که یا جمله استینافیه است و یا جمله تفسیریه برای جمله الامر ذلک. از جمله آیات با مثال خاص و تعبیر شگفت آور این آیات می باشد: مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. مثل کسانی که غیر از خداوند برای خود اولیایی اتخاذ می نمایند مثل عنکبوت می باشد که برای خودش خانه‌ای را اتخاذ می کند و به طور تحقیق و مسلم سوسترین و بیبنیادترین خانه ها خانه عنکبوت است. اگر ایشان آنطور باشند که بدانند و این مطلب را ادراک کنند. ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء و هو العزیز الحکیم و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. حقا و واقعا خداوند می داند آن چیزهایی را که غیر از او و در برابر او مردم آنها را می خوانند و پرستش می کنند و اوست فقط صاحب عزت و صاحب استواری و خلل ناپذیری. با آن مثالها را ما برای مردم می زنیم ولیکن آن را تعقل نمی نمایند مگر دانایان. در این آیات خداوند افرادی را که با غیر خدا سر و کار دارند و رابطه برقرار می کنند و باب ولایت را میان خودشان و آنان می گشایند و سرپرست و صاحب اختیار و قیم امور خود قرار می دهند، مثال به عنکبوت زده است که برای خود خانه‌ای می سازد و در آن سکنا می گزیند و با شوق و شهوتی در آن می نشیند و در انتظار صید مگس و حشرات چه عالمی را به سر می برد. تا ناگهان مگسی غافل و حشره‌ای بیخبر از آنجا بپرد و در آن شبکه تنیده گرفتار آید و این عنکبوت دفعتن واحده جستن کند و آن را طعمه خیشتن سازد. عنکبوت این خانه خود را محکمترین خانه ها و این آشیانه با آب دهان خود تنیده را مستحکمترین دژها و قلعه ها می پندارد و از آن عظیمتر و استوارتر تصور نمی کند. این شبکه صید عنکبوت اختصاصی به او ندارد. هر کس در عالم و جهان هستی دامی در برابر خود گسترده و در انتظار صید مگسی متناسب با حال و شأن و مقام خود نشسته است. کل من فی الوجود یطلب صیدن، انما الاختلاف فی الشبکاتی. تمام کسانی که در عالم وجود موجودیت دارند دنبال صیدی می‌گردند. فقط و فقط اختلاف و تفاوت میان ایشان در کیفیت دامهایی است که می گسترند و شبکاتی است که در آن صیدشان را گرفتار می کنند. اما این عنکبوت خودش خبر ندارد که تا چقدر این خانه تنیده با لعاب دهان خود سست و بیپایه است و فقط با مختصر حرکت بادی یا دمیدن انسانی با هوای تنفس خیشتن آن خانه بر دیار عدم می رود و خودش نیز جان خود را در این حرکت می بازد و از دست می دهد. تازه این عنکبوت با این خانه و آشیانه کار خلافی را مرتکب نشده است. طبق سازمان تکوینی و وجودی و غرایز حیاتی خود بدین عمل دست می آزد. این حیوان، حیوان معصوم است و از حیطه وظیفه و سرشت خود تعدی و تجاوزی ننموده است. اما انسان که برخلاف مسیر خداوندی و سیر فطری و راه و نهج صدق و راستی قدم بر می دارد و لقای خدا را منکر می شود و در برابر وی اولیایی را خواه ساکت همچون بت‌ها و خواه ناطق همچون سرکشان جبار و متمردان از خدا بی خبر و متجاوزان به حقوق خدا و خلق امام و اسوه خود اتخاذ می کند و راه ولایت و اطاعت از آنان را بر خود تحمیل می نماید، از روی علم گناه و عصیان می کند و با توجه و تنبه به عدم استواری و استحکام این ولایت پوشالی و تخیلی و پنداری چشمان خود را در مقابل حق و حقیقت کور می کند و خانه زندگی و ابدیت انسانی خود را که اشرف و افضل مخلوقات است با لعابهای تنیده پنداری و افکار نفسانی و اندیشه های شیطانی خود چنان محکم و برقرار می نماید که تو گویی از این خیالات و توهمات و ظنون بدون ریشه و اساس چیزی بهتر و استوارتر و متینتر و رزینتر در عالم هستی وجود ندارد که ناگهان بادی می وزد و بنیان عمر و زندگی و حیات و عیش وی را چنان خراب می کند و در هم می کوبد که کأنهو در عالم وجود چیزی نبوده و در دیروز هم این مرد در روی زمین سکونت نداشته است. که علم تغن بالامس، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حسیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. این است و غیر از این نیست که مثل زندگانی دنیا همچون آبی می باشد که ما از آسمان فرو فرستاده ایم و گیاهان روئیده زمین با آن آب در می آمیزند. از آن گیاهانی که مردم و چهار پایان می خورند تا به جایی می رسد که زمین بهره کافی خود را از آن آب بر می گیرد و به انواع اشجار و نباتات و آبها زینت می شود، به طوری که صاحبان آن زمین چنین می پندارند که دیگر با قدرت صرفه و مطلقه خود مالک آن زمین و تصرفات در محصول آن هستند که ناگهان امر ملکوتی تخریبی ما بدان زمین یا در شب و یا در روز می رسد و چنان آن زمین را درو شده و برچیده شده می نماییم که گویا در دیروز ابداً چنین زمینی برپا نبوده است. ای پیامبر، این طور ما نشانه‌های قدرت و ربوبیت خودمان را شرح و تفصیل می‌دهیم برای گروهی که تفکر نمایند. بنابراین آیا این اتکاء به غیر خدا و به غیر امید لقای خدا همانند سستی و بی‌بنیادی بیت عنکبوت نمی‌باشد که در این آیه به عنوان تمثیل آمده است؟ از این گذشته آیه می‌رساند که این مردم عقل برگشته و وجدان و شهود درباخته و با دستان خود دیدگانشان را کور و گوشهایشان را کر و دلهایشان را از حب خدا تهی و مغزهایشان را از امید زیارت و دیدار محبوب واقعی و رجوع به موطن اصلی شستشو داده، اصولاً عقل ندارند که تعقل کنند و فکر ندارند که با آن تفکر نمایند، وگرنه این راه کج و معوج را انتخاب نمی نمودند. اعلام و اساتین ادب ذکر کردند که اگر کلمه لو در سرجمله شرطیه درآید، تعلیق جمله جزائیه را به جمله شرطیه در مقام ثبوت می فهماند و علاوه امتناع تحقق جمله شرطیه را نیز می رساند. مثلا اگر گفته شود لو جاء زید لاکرمتک، اگر زید می آمد من تو را اکرام می کردم، این جمله اولا می فهماند که در صورت آمدن زید تحقق اکرام وجود دارد و ثانیا می فهماند که زید نیامده است. به خلاف ان شرطیه که مفادش ثبوت عند الثبوت و نفی عند النفی می باشد. مثلا اگر گفته شود انجا زید اکرمتک، می فهماند ثبوت اکرام را هنگام آمدن زید و عدم اکرام را هنگام نیامدن زید. و دیگران که فعلا زید آمده است تا اکرام صورت پذیرد و یا نیامده است تا تحقق نپذیرد، از این جمله استفاده نمی شود. مفادش فقط تعلیق می باشد. و اما در کلمه لو فقط تعلیق ثبوت عند الثبوت را می رساند و به نفی عند النفی کاری ندارد و از آن جهت ساکت است، اما می رساند که زید در خارج نیامده است و جمله شرطیه تحقق نیافته و ممتنع الصدور بوده است. در فقره آیه مورد بحث می فرماید سوسترین خانه ها خانه عنکبوت است، لو کانو یعلمون، اگر ایشان بدانند، ولیکن نمی دانند و دانستن آنان ممتنع التحقق و عدیم الصدور است. و این نکته جالبی می باشد در افاده آن که ایشان که منکر خدا و لقای وی بوده و برای خود اولیایی غیر از حضرت اقدسش اتخاذ می کنند، فاقد عقل و درایتند. و به دنبال این آیه می فرماید خداوند می داند آن چیزهایی را که غیر از او به عنوان عبادت می خوانند و می پرستند و اوست تنها منبع عزت و معدن استحکام و فعلی که انفعال قبول نمی نماید. و پس از آن می فرماید آن مثالها را ای پیامبر ما برای مردم می زنیم، ولیکن آنها را تعقل نمی کنند مگر عالمان. باز از اینجا استفاده می شود که ادراک اتخاذ ولایت الهیه برای خصوص اولیاء خداست که در اینجا به عقل علمای بالله و تعقل اصفیا و مقربین و مخلصین اشاره گردیده است. از جمله آیات با تعبیر و مثال اعجاب انگیز این آیات می باشد. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب. و کسانی که کافر شده اند اعمالشان همچون آب نما و سرابی می باشد که در زمین همواری قرار دارد، به طوری که شخص تشنکام آن را آب گمان می نماید تا اینکه به نزد آن سراب می آید آن را چیزی نمی یابد و خداوند را نزد خود می یابد که حسابش را به طور کافی و وافی رسیدگی می کند و خداوند با سرعت به حساب می رسد. او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، و یا اعمالشان همچون تاریکی هایی می باشد در دریای ژرف و عمیق که روی آن دریا را موج پوشانده است و در بالای آن موج موجی دیگر و در بالای آن نیز ابر آسمان آن را فرا گرفته است. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. ظلمت هایی است که بعضی از آن بر فراز بعضی دیگر است، به طوری که اگر آن کافر دست خود را بیرون آورد که بخواهد ببیند، هیچگاه نخواهد دید و کسی که خداوند برای وی نوری قرار نداده باشد، او صاحب نوری نخواهد بود. اهل تفسیر آوردند، خداوند در این دعایه دو مثال برای اعمال کافرین آورده است. اول سراب و دوم ظلمات در دریای ژرف. اول درباره آنان است که کارهای خود را حسنه و افعالشان را پسندیده می دانند و آن افعال هم در خارج و منظر و مرعای مردم چشمگیر می باشد و لایق تحسین و تحمید و تمجید، ولیکن چون برای خدا و لله و فلله و من الله و الالله نمی باشد، همه پوچ و باطل همچون سراب خواهد بود که بعد از انکشاف حق بر ایشان هویدا می گردد. دوم، درباره آنان است که کارهای خود را با علم و یقین به تعدی و تجاوز و با بصیرت به عواقب وخیم آنها دست بدان می آلایند و با جهود و انکار و استکبار در برابر رب العالمین صف زده و امت را نیز گمراه نموده به دنبال خود می کشند. در هر حال هر دو مثال موجب اعجاب می باشد، اما مثال سراب به جهت آن که در بیابانی پهناور که سراب در آنجا خودنمایی می نماید، اگر فرض شود کسی تشنه باشد و از دور آن منظره را مشاهده کند، می بیند که حقیقتاً آب است، به دنبال آب می رود، اما آن سراب به واسطه نزدیکی این کس به آن دور می شود، چون باید میان شعاع چشم بیننده و آن آب نما فاصله‌ای وجود داشته باشد تا آن را ببیند، و چون حرکت کرد و نزدیک است به آن برسد، باز سراب خود را به عقب می راند و منظره آب نما بعیدتر به نظر می آید. خلاصه اگر بیابان به قدری وسیع باشد که این شخص از صبح تا شب حرکت کند برای جستجوی آب در اثر مشاهده سراب، باز هم سراب به جای خود باقی است و تلألؤ و لمعان شعاع آفتاب بر روی ریگ‌های بیابان که سبب پیدایش سراب شده است از بین نمی رود تا اینکه شخص تمام مدت روزش را به تشنگی و خشک دهانی و آتش برای پیدا کردن آب سپری نموده است و در عاقبت از قوت باز می ایستد و جان می دهد. از این عجیبتر منظره باغ و درختان بلند و تنومندی است که در بعضی از بیابانهایی که دارای بوته‌های خار هستند به چشم می خورد. مانند صحرای سوزان عربستان که چون آفتاب بتابد بر روی بیابان همواری که همه‌اش را خار مغیلان پوشانیده است، در اثر انعکاس نور این خارها دورتر از مکان خود و به شکل و شمایل درختان بلند قامت و ضخیم به نظر می آیند و چه بسا بیننده خیال می کند آنجا باغستانی و نخلستانی وجود دارد. با هر سعی و تلاشی جلو می رود که خود را بدانجا برساند که مشاهده می کند اینها همان خارهای خرد و باریک بوده اند که وی را فریفته و در نظرش به صورت باغ و درخت جلوه‌گر آمده اند. اما مثال دوم، به جهت آن که وسیله هر شناسایی و هر حیات و زندگی و هر علم و دانشی نور است. اگر نور نباشد، عالم عدم محض است. انسان در شب تاریک برمیخیزد به نور یک دانه کبریت نیازمند است، وگرنه میافتد، استخوانش میشکند، در چاه سقوط مینماید، در لای و گل فرو میرود، از بلندی و سراشیبی ناگهان به پستی در میآید، به جانور و درنده و دشمن اصابت میکند و هلم مجر را. اما همین نور مختصر که اصلاً آن را به حساب نمی آورد، ببینید چقدر برای وی فائده دارد تا برسد به نورهای شدیدتر و قویتر، تا برسد به نورهای اخلاقی و صفاتی، تا برسد به نورهای عقلانی و ذاتی که هر یک را انسان در رتبه خود اگر فاقد گردد کور است. چشم دارد ولی کور است، به علت آن که چشم با نور حس می بیند، اندیشه و فکر با نور معنوی، عقل و شهود با نور عقلانی و شهودی. شخص منکر خدا و لقاء خدا که دست به اعمالی برخلاف سنن اولیه و اصول فطریه می زند، آدم کوریست که در میان چندین ظلمت سر فرو برده است و در میان لجه های عمیق و گرداب های وحشت انگیز هوا و هوس و تبعیت از شیطان و نفس اماره چنان در تاریکی های عجیب به سر میبرد که ابداً روزنه روشنایی در او تحقق پیدا نمی کند. قرآن کریم میفرماید این گونه کفار گویی در میان سه طبقه از ظلمت فرو رفتند. اول ظلمتی مثلا به مثابه شب، دوم بر این ظلمت افزوده شود ظلمت موجی که یکی پس از دیگری در اعماق دریایی سهمگین و وحشتخیز بر سر او ریخته شود. سوم بر این ظلمت همچنین اضافه شود ظلمت ابرهای تاریک که برآمده و سطح آسمان را پوشانیده است. این ظلمت‌های متراکم به قدری است که فرزن آن مرد کافر اگر اراده کند نزدیکترین چیزها به او که دست او می باشد از لباس و یا آستین برون آورد و ببیند نخواهد دید. اینان نه نور شرعی آنان را رهبری می کند، نه نور عقلی و نه نور شهودی. و در اعماق چند طبقه از تاریکی خیال و وهم و تاریکی نور عقل و تاریکی نور ذات به سر می برند. نعوذ بالله که و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور.